الله 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 الله
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای مجموعه مباحثی که در حوزه رجال داشتیم این نکته رو بررسی کردیم و تذکر دادیم که در مجموع مباحثی که در فراگیری این دانش مطرح هست چه محورهایی رو شامل میشه. محور دومی رو که الان میخوایم آغاز بکنیم بحث شناخت منابع رجالی است. تحقیق در مورد راویان از نوع یک تحقیق تاریخی است. به طبع شناخت یک مسئله تاریخی امروز وابسته است به اینکه منابع شناخت خودمون رو و اعتبار منابع شناخت خودمون رو و همچنین شیوه استفاده از این منابع رو یاد بگیریم. این بحث از مباحث مهمی است که گاه مورد غفلت واقع میشه و اشکالات و اشتباهاتی هم از این ناحیه ما شاهد هستیم. مقدمتاً عرض کنم که در وظایف دانش رجال بیان کردیم که دو تا محور اصلی در دانش رجال پیگیری میشه. یک، شناخت هویت و تشخیص هویت راوی. برخی از مطالعات مبتنی بر این است که این راوی دقیقاً کیه؟ این را از دیگران متمایز کنیم. تو چه دوره زندگی می کرده؟ از چه کسانی نقل حدیث کرده؟ و مسائل از این دست. تاریخ تولد، وفات، دوره ها، اساتید، شاگردان و امثال این گونه امور این وظیفه را به عهده دارند. و در مرحله دوم بحث توثیق و تضعیف و میزان اعتماد به روایات این شخصه که در این جهت نظر به خصوصیات علمی و خصوصیات شخصی و ایمانی اون راوی داره. این وظیفه ها رو که دانش رجال به عهده داره در منابعی خاص به ودیعه گذاشته شده که ما باید اون منابع رو و میزان اعتماد به اون منابع رو در مرحله اول پژوهش رجالی خودمون و فراگیری دانش رجال باش آشنا باشیم. برامون روشن باشه که به چه کتابی میشه استناد کرد و به چه کتابی نمیشه استناد کرد. حرف چه کسانی برای ما معتبر میتونن باشن و سندیت تاریخی دارن و حرف چه کسانی این سندیت رو ندارن. بیان دیگری باز عرض کنم برای اهمیتی که برای آشنایی با منابع رجالی وجود داره. ببینید شناخت ما از افراد به سه شکل ممکنه اتفاق بیفته. یک نوع بهش میگیم شناخت واقعی. منظور ما از شناخت واقعی شناختی است که به شکل مستقیم و از ارتباط مستقیم با یک شخص من پیدا میکنم. کسانی که مدت‌های مدید با هم همکاریم یا مدت‌های مدید با همدیگه قوم خویشی داریم و ارتباط نزدیک داریم، شناختی که نسبت به همدیگه این اشخاص پیدا میکنن اصلا از جایی بهشون القا نمیشه، بلکه این خودشون هستن که بیواسطه یک شناخت و یک معرفت نسبت به اون دوستشون، همکارشون، قوم خویششون پیدا میکنن. این نوع شناخت واقعی برای ما نسبت به روات ممکن نیست، چون ما در دوره اونها زندگی نمی کنیم که با اونها مراوده و ارتباط داشته باشیم و بر این اساس شناختی از اونها به شکل مستقیم برای ما میسر بشه. نوع دوم شناخت ظاهری است. منظور از شناخت ظاهری این است که کسانی که شناخت واقعی پیدا کردن مستقیما برای ما اون شناخت خودشون رو نقل بکنن. خصوصیات این شخص رو کسانی که با اون شخص ارتباط نزدیک داشتن برای ما به عنوان شاهد شهادت بدن و گزارش. به طبع این وضعیت هم امروز برای ما ممکن نیست، به خاطر فاصله زمانی زیاد کسانی که به شکل مستقیم ربات رو میشناختن و از نزدیک اونها رو مورد ارزیابی قرار داده بودن نمیتونن شناخت خودشون رو شکل بیواسطه به ما منتقل بکنن که ما ازش تعبیر بکنیم به شناخت ظاهری. نوع سومی از شناخت که ممکن هست شناخت علمی اسمشو میذاریم، یعنی اینکه شناختی که مبتنی بر شناخت مستقیم شخص و من به صورت من نوعی نیست، همچنین شهادت افراد هم این شناخت رو برای من ایجاد نکرده، بلکه اسناد و مدارک علمی هستند که شناختی رو برای من ایجاد میکنند. اسناد و مدارک علمی اون زمانی میتونه شناختن که از اونها حاصل بشه معتبر باشه که خودشون معتبر باشن. اگر مثلا فرض کنید یک سند مکتوب، یک نامه میتواند شناخت من رو نسبت به یک شخص مثبت کنه یا نسبت به اون شخص منفی کنه، اول باید سندیت اون نامه و اعتبار اون نامه اثبات بشه. تا زمانی که این جهت احراز نشه به طبع نمیتونیم به استناد مثلا یک نامه یا یک مکتوب یا هر سند اینگونه ما قضاوت بکنیم. در حوزه دانش رجال و راوی شناسی راه سوم برای ما ممکن هست، یعنی با توجه به اسناد علمی موجود ما میتونیم یک راوی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و هم مسائل شناخت هویتش رو تأمین کنیم و هم میزان اعتبار و اعتماد نسبت به او رو تعیین بکنیم. این مسئله در واقع خودش دلیل میشه بر این که کتب رجالی که در واقع میتونیم بگیم اینها اسناد علمی هستند که بر اساس اطلاعات موجود در اونها ما قضاوت میتونیم بکنیم، باید اعتبار سنجی بشن و در واقع از این جهت احراز اعتبار بشن. پس از احراز اعتبار، مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره و این مسئله بسیار مورد تأکید هست، این که ما چگونه می توانیم از این منابع استفاده کنیم. یعنی به تعبیر دیگر نوع اطلاعات و آموزه هایی رو که در این کتاب ها هست چجوری ما می تونیم استخراج بکنیم و از اونها نتیجه گیری منطقی داشته باشیم، یا بفرمایید گزاره های اطلاعاتی این کتاب ها چگونه قابل استحصال و استفاده هستند. بحث از منابع وقتی پیش میاد و این منابع ما هم کتاب هستند، گاهی وقتی برخی تصور میکنن که در واقع در این مباحث همون مباحث کتاب شناسی است، یعنی به این مقدار اکتفا میکنن که من میدانم کتابی است به نام کتاب رجال نجاشی، مثلا مؤلفش هم احمد ابن علی نجاشی است یا امثال این موارد. قطعاً مراد ما از مسئله‌ای که مطرح کردیم، یعنی شناخت منابع، خیلی فراتر از این قصه است. این یه اطلاعات عمومی معمولی است، بلکه ما می‌خوایم بگیم که رجال نجاشی غیر از این خصوصیات ظاهری ابتدایی از چه درجه اعتبار برخوردار هست و اطلاعاتی که در درون اون هست چه حوزه‌هایی رو شامل میشه و چه استفاده‌هایی رو ما میتونیم از اون بکنیم. لذا در واقع ما نگاهمون به کتاب‌های رجالی نگاه ابزار کار هست برای پژوهش. اگر کسی ابزار کار خودش رو آشنا نباشه و با اونها در واقع انس نداشته باشه و نتونه درست از اونها استفاده بکنه، طبیعتاً کاری رو که انجام میده کار درستی نخواهد بود، یا در برخی از موارد به شکل اتفاقی شاید درست از آب در بیاد. به شکل علمی و روشن و به صورت دائم و سیستماتیک نتیجه گیری درستی نخواهد بود. پژوهشگر در دانش رجال باید بداند که اگر دنبال یک اطلاعات خاصه، مثلا طبقه راوی رو میخواد مشخص بکنه، چه نوع کتابی یا دقیقاً به صورت خاص چه کتابی میتواند این خدمت رو به او بکنه و این نقش رو برای او ایفا بکنه. و اگر قرار است توثیق و تضعیف کسی رو مورد تحقیق قرار بده، چه کتابی مورد استفاده اون میتونه قرار بگیره. و حتی اگر اون کتاب هم مد نظر هست، اون کتاب با چه مبنایی وارد میدان شده و بر چه اساس توثیق و تضعیف کرده تا تکلیف خودش رو بدونه که او باید چه جوری با این اطلاعات برخورد بکنه. با توجه به این نکته که در اهمیت شناخت و معرفت نسبت به منابع رجالی ذکر شد، وارد بحث از این میشیم که مباحث کتابهای رجالی اولا چجوری دستبندی میشن و چجوری کتابها در واقع نظام پیدا میکنن. ما چند تا بحث داریم. یک، از نظر شکلی و آینامه تألیف کتابهای رجالی ما بر چند شکل تألیفی هستند. شکل‌های تألیفات رجالی بالغ بر 15 شکله، ولیکن در منابع متداولی که ما در اختیار داریم و به صورت مشهور و پرکاربرد هستند، 4 روش تألیفی مباحث رجالی رو ما شاهدش هستیم. این 4 روش به لحاظ تاریخی هم به همین ترتیبی است که من گزارش می‌کنم. روش اول، تألیف بر اساس طبقات. طبقه در یک تعریف کوتاه و گویا این چنین تعریف شده: قوم تقاربوا فی السن والاسناد، گروهی که به لحاظ سنی با هم نزدیکند و همچنین در استناد مطالب به اساتیدشون هم دارای اساتید مشترک هستند و به هم نزدیکند، این گروه رو بهشون میگن طبقه. در اولین تألیفات رجالی ما شاهد این هستیم که مؤلفان طبقات نگاری کردند، یعنی آمدند به لحاظ زمانی و دوره زمانی روات رو گزارش کردند. معمولا کتاب‌های طبقات در بین قدما به این شیوه نوشته می‌شده که دوره هر امام رو یک طبقه حساب کردند. مثلا اصحاب پیامبر یه طبقه است که از اونها تعبیر می‌کنیم به صحابه، اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین و به همین ترتیب. این نظام طبقات نگاری یعنی نظام اصحاب ائمه رو گزارش کردن، که گاه این روش به شکل جامع هست، یعنی همه ائمه و اصحاب همه رو گزارش میکنن. معمولا هم این جور کتاب ها به این شکله، یک باب رو اختصاص میدن به اصحاب پیامبر. در باب اصحاب پیامبر مثلا فرض کنید همه اصحاب ایشون رو با یک نظم الفبایی در داخل این باب گزارش میکنن. باب دوم، اصحاب امیرالمؤمنین، در مورد ائمه اطهار 11 امام، چون امام 12 فقط وکلا هستند که عنوان اصحاب ایشون به صورت واقعی و معنای دقیق کلمه اصحاب مد نظر هستند. مابقی ائمه 11 باب رو به خودشون اختصاص میدن. اونها هم باز به همین شکل، مثلا اصحاب امیرالمومنین به ترتیب الفبایی یا هر نظم دیگری که در داخل اون باب در نظر گرفته میشه گزارش میشن. یه باب اصحاب پیامبر، 11 باب اصحاب ائمه اطهار از امیرالمومنین تا امام عسکری، میشه 12 باب. و برخی از کتاب‌ها یک باب رو هم می‌ذارن برای دوران بعد از ائمه، مثل مرحوم شیخ طوسی که باب من لم یرو عن واحد منهم، یعنی باب کسانی که از هیچ کدام از ائمه نقل حدیث نکردن و 13 باب رو تنظیم کرده. اما علی حال اونایی که در دوره ائمه هستن 12 باب رو به خودشون اختصاص میدن. این روش وقتی که شخص میخواد یک طبقات جامع، یعنی طبقه همه ائمه و روات همه ائمه رو گزارش بده، مثل کتاب رجال شیخ طوسی که بر این نظام تألیف شده. یا این روش در مورد اصحاب یک امامه، یعنی راویان امام صادق فقط. اگر یک کسی اینجوری هم نگارش کرد، در واقع نظام تألیفیش و روش تألیفیش تألیف بر اساس طبقات، اگرچه که یک طبقه رو به صورت انحصاری مد نظر داره، یا فقط راویان امام باقر یا فقط راویان امام موسی بن جعفر و همینطور موارد دیگری که قابل مثال هست. این روش اول هست در تدوین کتب رجالی. در عصر متأخر از طبقات نگاری شاهد بروز و ظهور شیوه دوم تألیفات رجالی هستیم که فهرست نویسیه. منظور از فهرست لیست مؤلفان و تألیفات اونهاست. در دوره شیخ صدوق یعنی قرن 4 و 5 هجری ما شاهد هستیم که فهرست نگاری متداول شده به حکمت خاصی که بعداً توضیح خواهیم داد، که در این کتاب ها بناشون بر این است که هر یک از مؤلفین رو معرفی بکنن همراه با تألیفاتی که اون شخص داره. به تبع در زمانی که مؤلف رو معرفی میکنن مسائلی که در شناخت مؤلف نقش داره، مثلا طبقه این مؤلف چیه، وضعیت مذهب این مؤلف چیه و همچنین توثیق و تضعیفش چگونه است، اینو گزارش میکنن. علاوه بر اون تألیفات اون رو هم گزارش میکنن. پس در فهرست ها بنابر این است که فقط اسامی مؤلفان کتب و اون کسانی که در حوزه تألیف به یک شکلی نقش دارن مشخص بشه. از این جهت یه تفاوت جدی با طبقات نگاری پیدا میکنه که در طبقات نگاری بنابراین است که راویان در گروه ها و مقطع های مختلف زمانی دستبندی بشن، اما در فهرست نگاری مؤلفان هستند که نامشون ذکر میشه. پس بر این اساس کسانی هستند که در کتاب‌های طبقات نگاری اسمشون هست اما در فهرست‌ها نیست، چون مؤلف نیستند. و شاید کسانی باشند که البته به ندرت وجود داره در شمار مؤلفان هستند اما راوی نیستند. اینها مربوط به دوره متأخر از عصر ائمه هستند، یعنی قرن‌های 3, 4, 5. این گونه افراد صرفاً مؤلفند و شاید راوی نباشند، یا اگر راوی هستند در طبقات در واقع متأخر قرار می‌گیرند. از نوع فهرست نگاری فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی رو میتونیم نام ببریم. در این کتاب‌ها معمولاً هر شرح حالی 3 تیکه داره. تکه اول معرفی مؤلف، تکه دوم معرفی و نام بردن از کتاب او و بخش سوم طریق و سندی که به اون کتاب وجود داره، چون اگر طریق به کتاب وجود نداشته باشه در واقع معناش این است که اون کتاب سندیت نداره و مؤلف کتاب فهرست داره بی حساب و بدون توجه به مستند علمی این کتاب رو به این شخص نسبت میده. این دو روش از تألیفات رجالی ماست که در دوره‌های مختلف تقریبا از عصر اول تألیفات رجالی تا قرن 4 و 5 هجری متداول بوده. دو نوع دیگر تألیفات رجالی رو در برنامه آینده معرفی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
ای جمله بی کسان عالم را
یارب تو به فریاد من بی کس رست.